به درگاهی پناه آورده‌ام که از دم نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. اگر گم کردم در این همه بیراه را سپیدی ها نگاهم را، صدایم می کنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو بمی بخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم، کنارم باش.
12:04 شما شنونده رادیو سبا هستید.
شاید شما ندونین ولی
سال گذشته در همین مورد و در همین زمان نسبت به الان 3000 متر کمتر مصرف میکرد.
این چیزی معادل حدوداً 2 تا فاز پارس جنوبی هست، یعنی رقم بسیار بزرگی هست برای ما که باید در واقع اینو بتونیم در سطح کشور پخش کنیم.
میانگین ماهانه مصرف گاز هر خانوار ایرانی 3000 متر مکعب، پس درست مصرف کنید.
قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم. برنامه‌ای که در این لحظه شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم، القصه به مدت 18 دقیقه و نام داستان خنده های بی سر و صدا.
القصه
خنده‌های بی سر و صدا.
نویسنده محبوبه سلطانزاده.
راویان شاهین ملکزاده،
زهره اسدی.
فصل هفتم.
این داستان تکلیف.
دبیر ادبیات وارد کلاس شد و طبق معمول بدون اینکه نگاهی به بچه ها بندازه تو جایگاهش نشست و گفت:
چند روز بیشتر به آخر سال نمونده، از شما میخوام تعطیلات رو تو فکر تهیه یک روزنامه دیواری باشید. البته میتونید به گروه های 5 نفری تقسیم بشید و روزنامه رو آماده کنید. ایام عید فرصت خوبیه تا مغزتون رو از حالت آکبند خارج کنید و به جای افراط و تفریط تو خوردن و خوابیدن کمی از مغزتون بهره ببرید. این تکلیف شماست.
ای بابا آقا رحم کنید، خودتون میگید تعطیلاتون وقت به ما تکلیف میدید. ای بابا.
دبیر نگاهی تندی به بچه ها انداخت و گفت:
نمیدونم دوره ما درس خوندن درست بود یا دوره شما. اندازه شما که بودیم 2 نوبت مدرسه میرفتیم، هم صبح هم عصر. پنجشنبه ها هم تعطیل نبودیم. بین تعطیلی هم وجود نداشت، مثلا از شنبه تا جمعه تعطیل باشیم. آلودگی هوا هم نداشتیم که بهانه‌ای برای تعطیلات باشه. فقط وقتی تو مغز سرمون برف میومد یه روز تعطیل میشدیم. تعطیلات عید هم که میشد نمیدونستیم باید خوشحال باشیم یا ناراحت. به یاد تعطیلات میافتادیم، ذوق میکردیم و به یاد تکالیف مدرسه که میافتادیم، مصیبت دنیا به سرمون میومد که از روی کتاب فارسی و علوم و ریاضی 3 بار باید رونویسی میکردیم و این در حالی بود که تمام تکالیف برای روز 13 به در میموند و اون روز زهرمارترین روز در تاریخ زندگیمون محسوب میشد. البته روزهای دیگر تعطیلات هم از هول و هراس انجام ندادن تکالیف به نوعی زهرمارمون میشد. اگر بر حسب تصادف 13 به در به وسط هفته بیفته، تا آخر اون هفته به دلیل مسافرت و خستگی و غیره بازم مدرسه تعطیل میشه. ببینید بچه‌ها، برای توضیح روزنامه دیواری بهتون بگم که موضوع آزاده، هر چی به نظرتون میاد میتونین بنویسین، به شرط اینکه درست و مستند باشه. خودتون میدونید که یک روزنامه میتونه ستون خبری داشته باشه، ستون علمی داشته باشه، داستانی، گزارش، طنز، حوادث، و شما هم به دلخواه نفری یک ستون انتخاب کنین و مطلب بنویسین. حتی میتونین از عکس هم استفاده کنید و به این ترتیب یک نفر هم باید مسئول نوشتن و طراحی همه ستون‌ها بشه روی یک مقوای بزرگ. به این ترتیب بعد از تعطیلات روزنامه خودتون رو تحویل بدیم. منم قول میدم نمره خوبی برای انجام این تکلیف در نظر بگیرم. این کار ارزشمندیه که در کارنامه تحصیلی شما میمونه و خودتون پی میبرین در این زمینه چقدر استعداد دارید. این اتفاق خوبیه که مشخص میشه شما توانایی نوشتن دارید یا نه.
با مقدمه چینی دبیر بچه‌ها اعتراضی نکردن و زبونشون بسته شد. بناچار همه گروه گروه شدیم. در گروهی که من افتادم قرار شد ستون گزارش و یا حوادث رو من بنویسم. بچه‌ها برای این عقیده بودن که تو پررو هستی و توانایی داری این ستون رو با اخبار راست یا دروغ پر کنی. هر چی فکر کردم و به مغزم فشار آوردم نمیدونستم چه موضوعی رو برای گزارش باید در نظر بگیرم. شش دنگ حواسم جمع بود ببینم اهالی خونه موضوعی دستم میدن یا نه، ولی آب از آب تکون نمیخورد. چند روز بیشتر به تعطیلات عید نمونده بود که خبردار شدیم عمه پدرم برای گذراندن ایام تعطیلات مهمون ما میشن. مادر که برای ایام تعطیلات عید برنامه‌ریزی کرده بود با این مطلب به سختی کنار میومد و چون دیواری کوتاه‌تر از دیوار من پیدا نمیکرد چپ و راست به من فرمان میداد و امر و نهی میکرد و مجالی برای تمرکز باقی نمیگذاشت. روز اول فروردین عمه خانم وارد شد. با رسیدن اون حال و هوای خونه به کلی عوض شد. فکر کردم شاید اون بتونه سوژه‌ای برای گزارشم باشه. عمه خانم قیافه دوست داشتنی داره. شاید هم محبت بیش از اندازه‌اش چهرهش رو دوست داشتنی نشون میداد. سالک کوچیکی طرف چپ صورتش زیر گونه به چشم می‌خورد. موهای یک دست سفیدی داره با چشمانی روشن و صورت نسبتاً چاق. با وجود سن زیاد خیلی به تغذیه و زیبایش اهمیت میداد. هر بار هم کشف جدیدش رو در اختیار مادرم می‌ذاشت. شب و قبل از خواب پوست خیار رو صورتش می‌ذاشت. دست و پاهاش رو وازلین می‌مانید، موهاش رو به دقت شونه می‌زد و جمع می‌کرد. بعد از انجام این عملیات نوبت به خوندن دعاهاش می رسید. عاشق خیاطی بود و از وقتی پاش به خونه ما می رسید صدای فرفر چرخ بلند می شد و اگه چیزی برای دوختن گیر نمی آورد به جون لباسای کهنه می افتاد و از اونا تعدادی دستگیری و دمکنی می دوخت. خودش می گفت:
من با این قیچی ریشه افسردگی رو می چینم.
با اینکه مادرم این کار رو بیهوده می دونست و ترجیح می داد به صورت آماده این جنس رو خریداری کنه، با این حال تو ذوق پیرزن نمی زد. شب اول به دقت به اعمال و رفتارش نگاه میکردم. اون حتی از نظر اعمال و رفتار با مادرم اختلاف زیادی داشت. به قول مادرم فردی کاملا سنتی بود. اخبار تمام فامیل رو داشت. اینکه چه کسی عروسی کرده یا خیال ازدواج داره، کی بچه دار شده، چه کسی قرار خونه بخره یا هر خبر دیگه‌ای. اون شب تا دیر وقت چونه همه گرم بود و از هر دری حرف می‌زدیم. روزهای اول تعطیلات پشت سر هم می‌گذشت و ما به اتفاق عمه خانم مشغول دید و بازدید بودیم. البته بیشتر مهمون داشتیم و کمتر جایی می‌رفتیم. مادر به احترام عمه خانم غذای خوشمزه‌ای می‌پخت. اون هم بدون رعایت چربی و قند و غیره با اشتهای کامل دست مادر رو رد نمی‌کرد. بعد از یک هفته انگار نوبت به پس دادن عقوبت رسید. عمه خانم احساس نفس تنگی می کرد و یک بار هم کار به اورژانس رسید. دکتر اورژانس آزمایش خون نوشت و گفت
تا جواب آزمایش نباشه نمیشه دارویی تجویز کرد.
فردای آن روز قرار شد عمه خانم رو به نزدیکترین آزمایشگاه که دو تا کوچه بالاتر بود ببریم. اصرار داشت خودش به تنهایی آزمایشگاه بره. هرچی مادر می گفت
شما با این محل آشنا نیستین، بذارین من همراهتون بیام.
اما عمه خانم زیر بار نمی رفت که نمی رفت. دست آخرم قرار شد من همراهش برم. روز بعد عمه خانم قبراق و سرحال از خواب بیدار شد و به طرف آشپزخونه اومد، ولی یک دفعه یاد آزمایش افتاد و اینکه نباید چیزی بخوره. اخماش در هم رفت. مادر آشفتگی عمه رو فهمید و بلافاصله گفت
تا چای رو دم کنم شما از آزمایشگاه برگشتین.
من و عمه آماده شدیم و بعد از چند دقیقه پیاده روی به آزمایشگاه رسیدیم. آزمایشگاه خلوت بود. عمه خانم نگاهی به در و دیوار انداخت و سازشو کوک کرد که
اینجا به دلم نمیچسبه.
و طوری که متصدی اونجا بفهمه با صدای بلند گفت
چه در و دیوار کثیفی داره؟ دل آدم به هم میخوره؟ آدم سالم مریض میشه. فقط بلدن از مردم بیچاره پول بگیرن.
لبامو گاز گرفتم و چشمامو گرد کردم و گفتم عمه جون بفرمایید الان نوبت ماست. متصدی آزمایشگاه برای این که قائله رو ختم کنه گفت
دفترچه لطفا.
دفترچه بیمه عمه رو گرفتم و تحویل دادم. همون لحظه برای تکمیل پرونده پرسید
سن بیمار.
گفتم 85 سال. ناگهان صدای عمه بلند شد که
کی گفته من 85 سال دارم؟ من تازه پا به 70 گذاشتم.
شخصی که پرونده رو تکمیل میکرد پوزخندی زد و سن رو نوشت و بعد از اون پرسید
وزن بیمار.
نگاهی به عمه انداختم. اطمینان داشتم بالای 90 وزن داره. از این رو گفتم 90 کیلو. باز عمه صدای اعتراضش به آسمون رفت که
من کل لاغر شدم، 80 کیلو هم ندارم.
نگاهی به عمه انداختم و لبخندی زدم. مسئول پرونده پرسید
قد بیمار.
با اینکه عمه قد کوتاهی داشت با این وجود گفتم 1.90 متر تشریف داره نشون. این بار عمه لبخند رضایتی زد و خطاب به مسئول پرونده گفت
آزمایش چه ربطی به این سوالا داره؟ مگه من تو سن رشد هستم که قد و وزنو میپرسید؟
همه زدن زیر خنده. صدای خانم جوونی که روپوش سفید پوشیده و به نظر پرستار میرسید بلند شد که
خانم بلند شو بیا اینجا.
عمه به زحمت از روی کاناپه بلند شد و جلو رفت. پرستار پرسید
شما متأهل هستین؟
ای بابا نه خیر، منتظرم تا این روزا برام خواستگار بیاد. این سوالا چیه میپرسید؟ عقل از سرتون پریده؟
پرونده رو باید پر کنیم، مقرراته.
اون وقت تو این پرونده نوشته به همه کار مردم دخالت کنی؟ به شما چه مربوط کی مجرده کی متأهل؟
مادر جون ما این پرسش نامه رو تنظیم نکردیم، ما فقط وظیفه داریم طبق مقررات عمل کنیم.
کسی که این چیزا رو تنظیم کرده آدم بیکار و فضولی بوده. به جای این حرفا به دوستات بگو از من کم خون بگیرن. میفتم قش میکنم و اصلا خون من به چه درد شما میخوره؟ همون یه قطره کافیه. قربون دستتون خونم رو حیف و میل نکنین. به این هیکل گنده نگاه نکنین. جون ندارم، به قدری ضعیفم که بیشتر اوقات از حال میرم.
پرستار کم مونده بود از زور خنده منفجر بشه. این پا اون پا میکرد که عمه خانم رو به اتاق آزمایش بفرسته. بعد هم در حالی که به خانم دکتری که در اتاق آزمایش نشسته بود و در اون نیمه باز بود چشمک زد و گفت
از خانم کم خون بگیرین، مواظبش باشین، ایشون ناشتا هستن.
عمه خانم سلانه سلانه به طرف اتاق را افتاد. پرسیدم بیام کمک؟ گفت
نه مادر، خدا بزرگه، خانم سفارش کردن، تو بیرون منتظر باش.
زیر چشمی نگاه های پرشیطنت پرستار رو می دیدم. عمه خانم داخل اتاق شد و در رو محکم به هم زد. روی صندلی نشستم. هنوز جا به جا نشده بودم که صدای فریاد عمه اومد.
آهای چه کار میکنی؟ گوشت قربونی گیر آورده؟ یواشتر این شلنگو که بستی به دستم یکم شل کن، دستم ترکید. لابد میخوای یه شیشه هم خون بگیری، دلت که نسوخته بی انصاف. از دیشب تا حالا چیزی نخوردم، مسلمونی کجا رفته؟ چطور دلت میاد؟ بس دیگه، هرچی خون تو دادم بود کشیده بیرون. فای الان قش میکنم.
پس از چند دقیقه سکوت نگران شدم، فکر کردم نکنه قش کرده باشی. در همون وقت لای در اتاق باز شد و عمه خانم که مدل پنگوئن راه میرفت از اتاق بیرون اومد و به طرف پرستار سفید پوش رفت و دستشو جلو برد و گفت
خانم جون قربون دستت، نگاه کن ببینین دستم چند وقت پیش سوخته و زخم شده، بعد از این مدت هنوزم زخمش باز میشه و میسوزه، شما میتونی کمکم کنی؟ خیر ببینی الهی.
پرستار نگاهی به دست عمه انداخت و رو به من کرد و گفت
برو انتهای راه رو چند تا گاز بگیر و بیا.
صدای عمه در اومد که
خدا مرگم بده، چه کسی رو گاز بگیره؟ برای چی گاز بگیره؟ مگه این وحشیه که گاز بگیره؟
پرستار این بار از فرط خنده زیر میز رفت. من که تازه موضوع دستگیرم شده بود از خنده پرستار خندم گرفت و با صدای بلند خندیدیم. اما هم که کلافه به نظر می رسید رو کرد به من و گفت
ای کفت زهر مار، شما چه دونه؟ چه مرگتون شده هرچی میگم کرکر می خندین؟ زخم دست من خنده داره یا گاز گرفتن مردم؟ این خانوم عقلشو از دست داده، تو دیگه چرا می خندی؟
پرستار بعد از این که از شدت خندش کم شد گفت
مادر جون، گاز یعنی همون باند استریل که برای پانسمان استفاده میکنن، منظورم این بود.
خب مثل آدمی زاد حرف بزنید.
آخه مگه من دیوونم که از نوه شما بخوام کسی رو گاز بگیره؟
والا تو این دارو زمونه، به رفتار و کردار کسی اطمینان نیست.
حق با شماست، بنده رو ببخشید، الان دستتون رو خودم پانسمان میکنم.
فقط از این دواها که پوستو میسوزونه نزنی، یا اینقدر خون از من گرفتن که طاقت درد و سوزشو ندارم.
چشم نمیزنم، به جای اون از پماد استفاده میکنم.
پماد؟ از همون پمادا که بوی گند میده؟
ای بابا مادر جان، چقدر شما حساسین.
تو رو به خدا انقدر به من مادر مادر نگو، احساس پیری میکنم. مگه من چند سال از شما بزرگترم؟
چشم، شما خواهر من، خوب شد؟
بله، شما باید آداب برخورد با مشتری رو یاد بگیری.
گاز رو گرفتم، البته منظورم همون باند استریله، و به خانم پرستار دادم. هنوز ریز ریز میخندید. پس از یک خروار آه و واه سوختم و یواش پوستم کنده شد، عاقبت دست عمه خانم پانسمان شد و با هم سلانه سلانه به طرف خانه راه افتادیم. بماند که در بین راه چقدر از ضعف و بیحالی و درد حرف زد. جریان آزمایشگاه رو برای مادرم تعریف کردم مو به مو، البته دور از چشم عمه خانم. مادر که تو جریان نوشتن روزنامه دیواری بود گفت
اینقدر که تو قشنگ و بامزه از احوالات عمه خانم گفتی، میتونی تو ستونی به عنوان طنز شرح حال عمه خانم رو بنویسی. اطمینان دارم نمره خوبی میگیری.
از خوشحالی داشتم پر در میآوردم. پیشنهاد خوبی بود. فقط اگه باد به گوش عمه خانم خبر میبرد تیکه بزرگم گوشم بود. با دوستام تماس گرفتم و گفتم ستون طنز و خاطره رو من می نویسم. همون روز شروع کردم به نوشتن. به نظرم اومد نوشتن سخت که نیست، لذت هم داره. وصف شهر حال اون روز چند صفحه شد و من سعی کردم چیز رو از قلم نندازم. درست همونطور که برای مادرم موضوع رو تعریف کردم، با همون دقت هم روی کاغذ آوردم. در واقع من تکلیفم رو انجام دادم. تعطیلات با حضور عمه خانم به پایان رسید. ایام خوشی در کنارش داشتیم. تقریبا هر روز دوست و آشنا برای دیدنش می اومدن. در بین گفتگوها کسی جرأت نداشت از مقوله سن و سال و پیری و جوونی حرفی بزنه، چون همه می دونستن ایشون حساسیت شدیدی به این مسئله دارن. به گفته خودش،
سن عددیه که فقط تو شناسنامه بالا میره و ملاک نیست. اصل همون قلبه که باید جوون باشه و روحیه که باید اونو شاد و با تراوت نگه داشت.
باز هم روز از نو، روزی از نو. تعطیلات تموم شد و کلاس ها شروع شد. روزی که قرار بود روزنامه دیواری رو تحویل بدیم دلشوره داشتم. فکر میکردم شاید دبیر ادبیات طنزی رو که نوشتم به باد انتقاد و سرزنش بگیره و نمره خوبی نگیرم. از طرفی بچه های گروه ما زحمت زیادی کشیده بودن و میترسیدم کار من درست نبوده باشه. در هر صورت نوبت به بررسی روزنامه ما شد. دبیر به بررسی ستونهای مختلف پرداخت و به ستون طنز من که رسید، در حالی که لبخند میزد و گاهی با صدای بلند میخندید، نگاهی به من انداخت و گفت،
اگه یادت باشه گفتم نوشتن این روزنامه باعث میشه شما به توانایی خودتون پی ببرین. منظورم از توانایی همینه که به عقیده من در آینده میتونی طنز نویس خوبی بشی. نوشتن طنز کار ساده‌ای نیست، ولی اطمینان دارم با رعایت اصول و چارچوب لازم از پس این مقوله بر میای.
یک دفعه رو به بچه‌ها گفت،
دوستتون رو تشویق کنین. بله، چون اون در آینده طنز نویس خوبی میشه. این همون اتفاقی بود که من منتظرش بودم. حالا پی بردید چقدر انجام یک تکلیف درست و به جا میتونه در آینده و سرنوشتتون مفید باشه؟
از اون پنجره خوب بیرون رو نگاه کن. آدم ها میان و میرن و برگ های زرد رو زیر پاشون له می کنن. برگ ها خورد می شن، صدا می دن، ولی هیچ کدوم از آدم ها یادشون نمیاد اینها همون برگ هایی هستن که در بهار و تابستون سرپناه سبزشون بودن. اینه معنی انسان فراموشکار.
دستانم بوی عشق می دهند، بوی انار و خرمالو، آنقدر که کوچه های پاییز را دست در دست خیالت قدم زدم. یادمون باشه امانتداری فقط نگهداری از مال و اموال دیگران نیست. گاهی امانتداری حفظ تصویر زیبایی که دیگران از ما ساختن، اونهایی که دوستمون دارن.
آثار طنز پردازان قدیمی، طنز پرورده های طنز سرایان امروز، معرفی کتاب های باحال طنز و بخشی ویژه آثار طنز شنوندگان رادیو سبا در سامانه خود خود، موسیقی و شعر طنز و کلی بخش های طنز و شوخ طبعی دیگه، همه در کجا؟ همه در لیمو ترش.
لیمو ترش، لیمو ترش، لیمو ترش،
لیمو ترش از رادیو سبا.
لیمو ترش بشنوید و صفا کنید تا زندگی خوشمزه تر باشه و لبتون خندون.
لیمو ترش رو شنبه تا چهار شنبه از رادیو سبا بشنوید، ساعت 15 تا 15:30. لیمو ترش.
یعنی البرز.
نزدیک به نیم قرن آشنایی، یک عمر همراهی، در پیوند خاک و آبادش، از آمیختن هنر دست و دل، از متن زیبایی و ظرافت، گوهری پدید آمد، چینی پارس، برای شما
طعم دلنگیز تک، حاصل نوآوری. شرکت فرآورده های غذایی محلات تک،
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
روزی سرشار از زیبایی و بهروزی براتون آرزو میکنیم، روزی که احساس رضایت حاصل اون باشه. ممنون و متشکریم که شنونده رادیو سبا هستید و امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیم حضورتون شده رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. میرسیم به